بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در عقد فاسد که نقل و انتقال و تملیک و تملک حاصل نشده، مشتری ملزم است که مبیع را به صاحبش برگردانه، در صورتی که عینش موجود عیناً برمیگردانه. اگر نخیر عینش تلف شده، در مثلی مثل و در قیمی قیمت باید به صاحبش بپردازه. بحث ما فعلا در مثل و مثلیه، حالا بعدا به قیمی و قیمت میرسیم. در صورتی که این را به صاحبش برمیگردانه، ممکنه که تأخیر بیاندازه و قیمت سوقیه این پایین بیاد، ضامن نیست و باید همون این را به کافیه. این اگر تلف شد، مثلش باید برگردانه. ممکن بود مثل در موقع تلف قیمتش بالا باشه، اما به تأخیر انداخت و قیمت پایین آمد، بازم مثل را داد، ضامن اون قیمت سوقیه نیست. در این دو مورد که دیرزم عرض کردیم، بحث تفاوتهایی که مربوط به قیمت سوقیه هست در برگرداندن مثل عیناً، یا اگر از بین رفته باشه مثلش با قده، ضامن نقصان قیمت سوقیه فقها میگن که نیست. گفتن شیخ اعظم انصاری هم ادعای اجماع کردن، بعد شیخ اعظم انصاری استدلال کردن در روایاتی که اون روایات دیروز از رسید، که بعد در باب بیستم از ابواب صرف روایاتش رو خواندیم. حالا اینجا راجع به این روایات بحث است بین امام و دیگران رضوان الله علیهم. اول امروز کلام آیت الله خویی اعلی الله مقامه ذکر میکنیم. در مصباح الفقاهه جلد دوم، از اون چاپ که پیش بنده است، صفحه 434، همین مطلب که اگر این موجوده این را میپردازه، بحث ما در مثلیه، این موجوده این را میپردازه، اگر این از بین رفته باشه مثل را میپردازه. و میخوان بگن نوسانهایی که از لحاظ قیمت به وجود میاد، نقصان قیمت به وجود میاد، گاهی هم ممکنه تأخیر انداخته که نقصان قیمت به وجود آمده در باره این مثل، و اینطور ضررها را بخوان بگن که عرفان ضرر حساب میشه. ما هم بعداً در این بحث داریم، ولی بگن این ضررها را این ضامن نیست و همون مثل را که برگردان عیناً یا مثلاً دیگه اون تفاوتها را این ضامن نیست، ولو خودش هم به تأخیر انداخته باعث شده که این تفاوتها به وجود آمده، نقصان قیمت به وجود آمده، بخوان بگن ضامن نیست. حتی بنده مراجعه کردن به تحریر امام رضوان الله علیه در کتاب قصر در چند جا، و همینطور منهاج السالین آیت الله خویی دیدن میگن تفاوت قیمت سوقیه را ضامن نیست. حتی قاصد اگر قصر کنه و نگه داره قیمت خیلی پایین بیاد، در مثلی مثل برگردانه کافیه. حالا تا ببینیم بعداً واقعاً عرفاً همینطوره، اگر قیمت سوقیه تنزل کرد و این شخص هم نگه داشت عمداً تسامحاً مقدار زیادی، آیا اون را نباید جبران کنه؟ ضامن نیست؟ اینا میخوان بگن به این که ضامن نیست. صاحب جواهران گفتیم در جلد 37 در کتاب قصر ادعای اجماع کرد که ضامن نیست. خب، حالا بحث امروز ما با توفیق پروردگار در کلام آیت الله خویی آیت الله خیام میگن اون تفاوت قیمت را ضامن نیست، این را برگرداند، این را میده، ولو که برگرداندن این مدت زیاد تأخیر افتاده و باعث شده قیمت پایین آمده. یا همینطور اگر این از میلر تلف شد، مصر را برمیگردانه میده، ولو اینکه باعث شد در تأخیر ادای مصر قیمت اون مصر سوقاً در بازار خیلی پایین آمد، ضامن نیست. ایشان استدلال کردن به روایات که درسته منافع را قبلا بحث کردیم. ما صحبت میکنیم در منافع نیست. ما قبلا منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات را بحث کردیم. بحث در اون اینی که در مثلی مثل در قیمه قیمت. اینجا بحث ما اینجاست. منافع را قبلا بحث کردیم. هم منافع مستوفات هم منافع غیر مستوفات بحث کردیم زامن. بحث در این مال را. اگر اینان موجود برگرداند ولی تن تأخیر انداخته در برگرداند قیمت خیلی پایین آمد. اگر این تلف شد مصر را پردازه. اگر مصر روز اول میداد قیمت بالا بود. اما مصر را نداد تا قیمت خیلی پایین آمد. در این حال دادن اون مصر کافیه. اون قیمت سوقی پایین میاد اونی میخوان بگن ضامن نیست. شیخ انصاری فرمودن اینا میخوان اینطور بگن و سال جواهر. حالا ما امروز بحثمان در کلام آیت الله خویست. ایشان در مصر و ارتقا همین مطلب را گفتن. استدلال کرده به روایت، به آن روایات که دیروز خواندیم در باب بیستم از ابواب صرف چند تا روایت وجود داشت. بله، در اینجا ایشان رفتن سراغ خبر دوم باب. ما دیگه سه تا خبر را خواندیم. خبر دوم باب در لکت دراهم الاولا. میگه من به کسی قرض داده بودم، بعد سلطان اون سکه را از کار انداخت و سکه دیگری رواج داد. سکه دوم خب ارزشش بالاست. حالا من باید به اون شخص که قرضن سکه های اولی بدم یا دومی، فرمودم اون سکه های اولی بدید. از اینجا میخواد استفاده کنه به این که با اینکه سکه های اول قیمتش پایین آمده همون رو باید بدید. در مانند هم مصر رو باید بده ولو اینکه قیمت مصر بعد از مدت پایین آمده باشه. خب، حالا ما امروز بحث ماشه. ایشان در اینجا استدلال کرده، ببینید ما چند تا اشکال به ایشان داریم عرض بکنم. ایشان استدلال کرده به خبر دوم، که خبر دوم این بود که همون درهم اولا را بده. میگه این دال دست به این که باید مثلی فرض کرده. دال دست به این که مثلی باید بدید، ولو این که تفاوت قیمت به وجود آمده باشه، شما ضامن اون تفاوت قیمت نیستید، همون مثلی بدید کافیه. خب، وقت ایشان میگن به این که خب ما استدلال کرده خبر دوم، خبر اول که داشت نخیر اون سکه رایج را بده. خبر اول داشت سکه رایج را بده، رایج امروز. خبر دوم میگه نخیر سکه های اولی را بده. وقت میگه نه، خبر اول ضعیف است به سهل ابن زیاد. از این جهت ما مدرکمان همان خبر دومه. بعد یه بحث پیش کشیده. اون اینکه اینجور که شما میگید اگر قیمت را ضامن نباشه نقصان قیمت را، اگر به کلی از قیمت افتاد چه میگین؟ مثل یخ که تابستان از کسی را یخ قرض کرد یا قصد کرد، بعد زمستان آورده یخ بده بون، یخ زمستان از قیمت میفته، بس اونجا همین خواهد بخواد بگید. خواهد گید به اینکه دادن مثل کافیه، هر چند از قیمت یفته. میگه نه، ما فرق میذاریم بین اون جریان یخ و ماننفی. اونجا که یخ زمستان از مالیت افتاد، ما بحث ما در جایست که از مالیت نیفتاد، نقصان قیمت شده. در نقصان قیمت این ضامن نیست، اما از مالیت به کلی بیفته قیمت یخ در تابستان را باید بده به اون شخص. خب، حالا کلام ایشان ما از این که ایشان استدلال کرده به خبر دوم و گفته خبر اول ضعیفون به سهل ابن زیاد. حالا چند تا به نظر بنده اشکال در کلام ایشان ما داریم. اولا اینکه روایت اول میگه ضعیفه، روایت اول دو تا سند داشت، یادتان هست دیروز گفتم، یک سند کلینی بود، یک سند بود که از شیخ طوسی. در سند شیخ طوسی سهل ابن زیاد بود، در سند کلینی سهل ابن زیاد نبود، روایت صحیح بود. اشکال اول ما اینه، شما میگید خبر اول ضعیف است به سهل ابن زیاد. خبر اول دو طریق داشت، یک طریق کلینی بود که اون اول خواندیم، روایت صحیح بود. یک طریق شیخ بود، در طریق شیخ سهل ابن زیاد است. شما فرمودی خبر اول ضعیف، نه، خبر اول به نقل کلینی صحیحه. این اشکال اول ما به ایشان. خب، بنابراین ما هر خبری را که میخوانیم باید ببینیم به چند طریق این نقل شده. اون دو طریق داشت، یک طریق شیخ کلینی بود، صحیح بود. اون طریق شیخ طوسی بود که در اون سهل ابن زیاد، این اولا نبرا. ثانیا ببینیم که سهل ابن زیاد اصلا چجوره؟ آیا بودن سهل ابن زیاد در سند باعث ضعف خبر میشه؟ درباره سهل ابن زیاد بحث زیاده. دیروز عرض کردم که چند خبر از سهل داریم، یادتان هست؟ بارکالله. گفتیم که 2304 تا خبر از سهل داریم. این در اون معجم رجال حدیث آیت الله خویی که تعداد روایت الرواه را هم می‌نویسه، نوشته از سهل ابن زیاد 2304 تا خبر از سهل ابن زیاد داریم. خب برای خیلی مهمه. برای این جریانش چیه؟ جریانش اینه که سهل ابن زیاد در قم بوده. در قم یه نفر بوده به نام احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی یکی از علمای بزرگ قم بوده. حضرت هادی، حضرت عسکریان درک کرده، از طبقه هفتمه، ولی خیلی قدرت داشته. قوم همون وقت خیلی مهم بوده، مثل امروز قوم، شاید از امروز هم مهمتر بوده، چون 200,000 محدث در قوم وجود داشته. در فوائد الرضوی یه جای دیگه من ننوشتم، 200,000 محدث در قوم وجود داشته. الان در قوم ما مثلا 50,000-60,000 طلبه داریم، مثل خودمان. 200,000 محدث خیلی مهمه، اینقدر قوم بزرگ بوده و مهم بوده. وقتی این احمد ابن محمد ابن عیسی ریاستی داشته در قوم، عالم بوده، فقیه بوده، مرجع بوده و خیلی رئیس هم بوده. کسانی که در قوم حدیث ضعیف رو ذکر میکردن از قوم بیرون میکرده. چند نفر رو از قوم بیرون کرد. یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی بود. بعداً پی برد که اشتباه کرده، برگرداندش. احمد که از دنیا رفت، این پابرهنه جنازهش تشییع کرد. یکی از کسانی که از قوم این ترد کرد ایشان، سهل ابن زیاد بود. سهل ابن زیاد رفت در ری ساکن شد، البته ری همون رضوان بوده. بله. در رفت در ری ساکن شد. خب، چرا؟ برای خاطر اینکه قوم میگین، اینطور که را تنقیح المقال ما مقانی مراجعه میکنید، در سهل ابن زیاد نوشته. چند صفحه بحث کرد. آیت الله از مقایی مراجعه گاهی از بحر العلوم کتاب داره به نام الفوائد الرجالیه، چهار جلده، مال بحر العلومه. کتاب بسیار عالی است و دقیقه. ایشان در اونجا ثابت کرد که سهل ابن زیاد مورد وثوقه. یک علت این بوده که قوم میگین، عقیدهشان این بوده که یک چیزهایی را غلو میدانستن که الان ما اونا را جز ضروریات مذهبمان میدانیم. مثلا فرض کنید که ائمه علیهم السلام تو شکنی مالشان حرف بزنن، اینو میگن غلو بس مثلا. امثال ذلک را. وقت این قبیل افراد که این قبیل خبرها را نقل میکردن، احمدی و احمدی عیسی رئیس قوم میگین اون رو از قوم بیرون میکرد. اینقدر قدرت هم داشتین. سهل ابن زیاد هم از این قبیل افراد. خلاص سهل ابن زیاد الفوائد الرجالیه میگه خیلی خوبه، علامه بحر العلوم در اونجا با دلیل ثابت کرده، در تنقیح المقال هم با دلیل ثابت کرده که سهل ابن زیاد خیلی خوبه. رمی سهل ابن زیاد به ضعف این آسانی نیست که ایشان رمی کرده. آیت الله قویی میگه چون در سند سهل ابن زیاد ضعیفه، حرف با این است که رمی سهل ابن زیاد به ضعف با توجه به این مطالب به این آسانی ها نیست که شما ایشان را به ضعف حمل میکنید. من مطالب زیادی درباره سهل ابن زیاد نوشتم. آیت الله خویی در معجم رجال حدیث هم جلد هشتم صفحه 337 همون حرف اینجا را میگه سهل ابن ضعیفه، ولی ما نوشتیم که نه، این به این آسانی ها نیست. و مامقانی در جلد دوم تنقیح المقال فواید الرجالیه ارسلم که علامه بحر العلوم و امثال آن ایشان بر این دور این ما با این معتقدیم که سهل ابن زیاد ضعیف نیست. اشکال ما باشه این است که رمی سهل ابن زیاد به ضعف گفتن چون در سند واقع از ضعیفه، اشکال دوم که نه این ضعیف نیست. اشکال سوم با اطلاع خوری این است که خبر دوم را که شما گفته صحیح هست و میگه لکت در آهم الاولا، و خبر اول میگه نخیر اون چه یونفق بین الناس اون که رائجه بده به این تو تعارضه، تا شما خبر اول را گفته که ضعیف هستی کنار خبر دوم گرفتی. و یک نکته دیگه این است که نه، هر دوشان از یونس نقل شدن، یونس از امام رضا پرسیده. هر دو خبر، هم خبر اول یونس کتب دل رضا علیه السلام، هم خبر دوم همون یونس کتب دل رضا علیه السلام. خب یک نفر ازش دو جور متخالف نقل شده، آیا این یک نفر دو دفعه این مطلب از امام سوال کرده، دو دفعه نوشته، دو تا جواب گرفته، دو تا جواب متخالف گرفته؟ بعید خیلی. این یک دفعه بیشتر ننوشته اومد به امام رضا علیه السلام، یک جواب هم بیشتر نگرفته، در نقل شد اینجور. خیلی بعید که یک نفر دو دفعه این مطلب را از امام سوال کنه، امام دو تا جواب متخالف بده. گفتیم این حرف آخر بنده امروز، حرف آخر دیروزم گفتم، از آیت الله عظمای بروجردیه. ایشان در خیلی از بحث‌های خودشان یک خبر که یعنی دو تا روایت از یه نفر نقل می‌شد، این دو تاش با هم متغایر بودن، فرق داشتن. ایشون گفت نمی‌تونیم بگیم این دو تا خبر متعارضن، چون یک نفره، اینا یک دفعه از امام سوال کرده، امام هم یک دفعه جواب گفته. دو جور متخالف بودن، این مجمله، اینو باید گفت اجمال داره، اینجوری خبرها اجمال دارن، چون نمیشه تکیه کرد به اون، اینه داره تکیه کنه بیاد اونو داره. این یک نفر هم هست دیگه، این یک نفر دیگه دو دفعه نپرسید، دو تا جواب بشنوه که وقت ما بین این دو تعارض بیندازیم، بگیم اون اولی ضعیف سندن، دومی این هم اشکال هست که به ایشان که اینطور زود گذاشتن از مطلب با دقت بیشتر نمیتونیم به زود بگذاریم که اینطور بگیم. این است ما کلام آیت الله خویی امروز عرض کردیم و از این جهت ما قبول نداریم و اشکال هست. نشنیدم آقای شمس، به این شد چی میگم؟ ترجمه کنید چی میگهش؟ نه، ما کلام آیت الله خویی داشتیم بحث میکردیم، کلام ایشان داریم بحث کردیم. بله؟ کلام ایشان داریم. خلاص این است که حالا ما بعدا این روایت ها را باید جمع کنیم. امام یکی رو جمع کردیم این درستیانه، ما کلام ما امروز با ایشانه. در کلام ایشان به نظر ما سه تا اشکال بود که به عزل رساندیم. خب حالا بعد از اینکه اینا به عزل رسید، هر کدام از این فقهای فعل، مثلا منیت و طالب آرای محق ناینی، اون از این خبرات طوری جواب گفته، امام طور دیگه جواب گفته، حالا مطالعه بکنید، ولی به نظر بنده جواب امام بسیار جواب خوبی. امام میگه اصلا این روایات رو به درد بحث ما نمیخوره، برای که این خبرهایی که خواندیم سه تا خبر اینا به باب قرض مربوطن، ما در باب قرض که بحث نمیکنیم، چون در قرض انسان مالی که میگیره تملیک به زمانه، معنی قرض اینه. یعنی انسان چیزی که به عنوان قرض میگیره ضامن یا عین اون را برگردانه یا در مثلی نیست در قیمه قیمت، اما یدش ید عدوان نیست. اما بحث ما ید ید عدوان است. بحث این وقت عقد فاسد شد حکم قصبی داره، اون احکامی که برای ید عدوان ولو یک لحظه باشه مترتبه در قرض مترتب نیست. سؤال جواب ها در این بابای بیستم به قرض مربوطه، و اون شخصی قرض کرده یدش ید عدوان که نبوده. اما در بحث ما که ما بحث بکنیم به یه فاسد بحث بکنیم، در به فاسد علی یاد ما اخذت داریم، این اقتضایی، این غیر از اقتضای باب قرضه. این است که امام آمده گفته روایات مربوط به محض ما نیست، اصلا شیخ انصاری آورده اینجا استدلال کرد اینا به باب قرض مربوط به این کلام بسیار کلام خوبیه. مثلا فرض شما اگر یه نفر بیستی قرض کردی 20,000 تومان قرض کردی امروز شب سلطان این را از سکه انداخت شب، حالی شما همون طور بیچی رمایت بدی. اما اگر همون را قصد کرده باشی، یک لحظه قصد کرده باشی، باید ضامن هستی، بایستی در قیمی قیمت هستی. باب ید که ید عدوان است و ما نهانی که حکم ید عدوان را داری غیر از باب قرضه، ما را باید رباعت قرضه بکشیم بیاریم اینجا و به اون استدلال بکنیم. این یک کلام بسیار خوب مطالعه کنید انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.